أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته، وبلغه منا تحيه وسلاما، وزدنا بذلك يا رب اكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 137مین جلسه از جلسات کلاس صرف. عرض تبریک دارم میلاد حضرت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت علیهم السلام رو، انشالله که هممون تحت عنایت و لطف و کرم حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام باشی. روایتی عرض کنم از محضر حضرت که این روایت در دعوات راوندی هم آمده و مرحوم مجلسی هم در بهار این روایت رو سلام علیکم نقل فرمودن. روایت اینه که حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام میفرمایند: عجب لمن یتفکر فی معکوله کیف لا یتفکر فی معقوله. تعجب میکنم از کسی که در معقولاتش تفکر میکنه. چی بخورم؟ چی جوری بخورم؟ چیا برام ضرر داره؟ چیا برام ضرر نداره؟ چی بخورم سالم بمونم؟ چی نخورم که وقت مریض نشم؟ تفکر میکنه تو معقولاتش، ولی تفکر توی معقولاتش نداره. به چه بیاندیشم؟ چه چیزی رو به ذهنم، به روحم راه بدم؟ چه چیزی رو راه ندم؟ چه چیزایی برای روحم آسیب داره؟ چه چیزایی باعث مرگ روح من، روح انسانی من میشه؟ از این فهمان تعجب میکنم کسی که به اینا، بحثهای خوراکی جات اینقدر توجه داره، ولی به بحثهای خوراک روحش توجه نداره. معده جسمانی خودش رو سیر میکنه، ولی روحش دهن باز کرده و تشنه معارف دریغ میکنه، با پفک ها و لذت های کاذب رو سیر میکنه. عجب لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله فیجنب بطنه ما یؤذیه کیف لا یتفکر فیجنب بطنه ما یؤذی، شکمش رو از اون چیزایی که اذیتش میکنه برحذر میداره. و یود و صدره ما یردی، رها میکند سینهش رو در اون چیزی که به هلاکت میندازه فرد رو. اینکه انه وقت من تو فما عرض میکردم که ما دلامون بعضی دلاشون گاراژه، درش باز، هرچی دلش خواست میبینه، هر چی درست خواست میشنوه. فضای مجازی بعضی اسیر فضای مجازی، یعنی به جایی که تو فضای مجازی رو مدیریت کنی برای خودت، او تو رو مدیریت میکنه. فضاهای اینستاگرام و نرم‌افزارهای اینجوری الان اینجوریه دیگه، تو تعیین نمیکنی چی میخوام ببینم، او تعیین میکنه تو چی میخوای ببینی. وقتی که حالا متاسفانه رایج هم شده، حالا مثلا میبینی چند ده تا پیج مثلا طرف داره فالو میکنه، بعد هر کدومم باید ببینم من چی گذاشته، حالا اونو که دنبال میکنم بعد به تبع اون یه سری پست‌های مرتبطم نشون بده. خب این که گاراژ شد که تو تعیین نکردی چی ببینم چی نبینم، او داره تعیین میکنه. توی فضا حقیقیش هم همینه، کسی که به هر چیزی چشم نگاه کنه. خب مگه نگهبان محل نیره خیابون میره این ور رو ببین اون ور رو ببین، تصادف شده نگاه بکنه، نمیدونم اون مغازه رو نگاه بکنه، اینا دارن دعوا میکنن نگاه بکن. گاراژ دیگه مثلا باز باز، هر چی آمد آمد. ولی بعضی دلاشون پارکینگه، پارکینگ نگهبان اول داره ماشین قلازه راه نمیده، اینا ماشینه که پارکینگ نیاد راه نمیده، نظارت داره چی اومد بیرون، چی خارج شد، چی داخل شد. و حضرت میگم تعجب میکنم، خلاص کسایی که این یعلمون از ظاهر من الحیات، تو ظاهر حیات دنیا اینا رو دارن، ولی توی باطن اون چیزی که اساساً برای ابدیتشون مهمه اینا رو رعایت نمیکنن. ما یردی، عرد و یردی معنی هلاکت کردن، هلاک کردن یعنی به هلاکت رساندن. میگه رها میکند سینه اش را نسبت به اون چیزایی که او یا به ودیعه میگذارد برای سینه اش، اون چیزایی که او رو هلاک میکنه. خب بریم سراغ بحث جدید. ما همینطوری یکی یکی قله های صرف رو داریم فتح میکنیم و بله خلاصه که همه رو صاف میکنیم با لودر. بحثی که الان درش هستیم بحث بعدی است که تقسیم بعدی است که از مجموع تقسیماتی که صفحه 300 و 300 هم نبود 200 و چند بود 281 رفقا دیدن، یعنی ما در اون درس 34 در صفحه 280 281 یه سری تقسیم بندی ها گفتیم. گفتیم اسم بر اساس حروف اصلی، ثلاثی، رباعی، خماسی، سالم، غیر سالم، منقوص، مقصور تا آخر، مذکر، مؤنث، مفرد، مثنی، جمع، منصوب، غیر منصوب، مصغر، مکبر. دیگه الان رسیدیم به تمه ها، یعنی خیلی راحت بحث اسم به همین اواخرش داره نزدیک میشه. تقسیم بندی دیگری که داریم برای اسم ها تقسیم بندی به جامد و مشتق، و ما توی این درس و درس های آینده فعلا وارد این تقسیم میشیم و حالا فعلا توی این تقسیم بندی هست. اسم رو تقسیم میکنند به جامد و مشتق، منتها همینجا ما حواسمون باشه این تقسیم بندی یک تقسیم بندی صرفی است، وگرنه اصطلاح جامد و مشتق توی لغت یه معنا داره، توی صرف یه معنا داره، تو نحو یه معنا داره، جای دیگه هم ممکنه تو اصول هم معانی دیگری داشته باشه، ولی فعلا اون چیزی که برای اون مهمه الان ما داریم صرفیش رو میخونیم، یعنی تعریفی که میخوایم ارائه بدیم صرفیش. توی لغت اساسا جامد اون چیزی که اصلا هیچ چیزی گرفته نشده، مشتق این که اسمی که من مشتق رو تعریف کنم جامد مشخص میشه دیگه. تو لغت مشتق اسمی یا میگن کلمه ای که از کلمه دیگر گرفته شده باشد، هر کلمه ای از هر کلمه ای گرفته بشه میشه مشتق. ولذا رجال چون از رجل گرفته شده و جمع رجل میگن مشتق دیگه. این نگاه هر کلمه ای از کلمه ای گرفته بشه خب رجال ساخته میشه، رجال میشه مشتق. تو لغت پس اینه. یا مثلا میگن فعل مضارع مشتق از ماضی است. این به اصطلاح لغویه. یعنی فعل مضارع از فعل ماضی ساخته شده. سرش یه حرف مضارع آوردیم، آخرش رو مرفوع کردیم. پس ما فعلا این اصطلاح مشتق رو کار نداریم. این فعلا برای ما محل بحث نیست. ما فعلا میخوام اصطلاح صرفیش رو بخونیم و بعد حالا نحوی رو هم یه اشاره کوتاهی میکنیم. چیزی که ما در صرف میخوایم به عنوان اصطلاح جامد و مشتق ببینیم، ملاک جامد یا مشتق بودن یک اسم ارتباطش با فعل. میگن اسم مشتق اسمی که از حالا یا مصدر یا فعل، اینش فعلا دعوا نداریم، از مصدر یا فعل ساخته میشود. اسمی که از مصدر یا فعل ساخته میشه، نقطه مقابلش اسم جامد، اسمی که از مصدر یا فعل ساخته نشد. مثلا چی؟ مثلا میگن خب اسم فاعل ضارب، شما ضارب رو کی میسازی؟ وقتی که یک ضربه ای یا یک ضربی داری، از این کلمه میخوای حکایت کنی اون کسی که این کارو انجام داده ضربه رو میسازی. لذا ضارب از ضربه یا ضرب، از مصدر یا از فعل ساخته شده، لذا این میشه مشتق. مشتق از مصدر یا فعل در مقابل جامد، اسمی که از مصدر و فعل ساخته نشده باشه. اون وقت با این تعریف رجال هر چند تو لغت مشتق بود ولی تو صرف مشتق نیست. چرا؟ چون رجال که از مصدر یا فعل گرفته نشده، حیثیت حدثی نداره و لذا اینو میگیرن جامد. و این حالا یه نکته بسیار مهم که در تعریف و تمایز جامد و مشتق توی بحثای خاص. از جهت مصداقی پس این تعریفش شد، تعریف مشتق مشخص شد. از جهت مصداقی هم اگر بخوایم بگیم خب حالا چیا دقیقاً مشتقه، میگن مشتقات چند تاست؟ 8 تاست. اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، صيغه مبالغه، اسم تفضیل، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، مجموعاً 8 تا ما مشتق داریم. یعنی اینا مشتق از فعلند، دقیق‌تر مشتق از فعلند. و به اینها میگن مشتقات ثمانیه، مشتقات هشتگانه. پس این تعریفش، اونم مصداقش. از بین این مشتقات ثمانیه، اون پنجتایی که عمل فعل رو انجام میدن، یعنی میتونن رفع بدن، میتونن نصب بدن، میتونن متعلق حرف جر واقع بشن، میشن مشتقات نحوی. یعنی مشتقات نحوی یه دایره کوچکتری از باز مشتقات صرفی هن. یعنی همون اسمی که از فعل ساخته میشود و عمل فعل را دارد، یعنی هم این تیکش رو اضافه کنیم میشه مشتق نحوی. ولی الان فعلا بحث ما در مشتقات صرفی. بله؟ چی؟ همون شبه فعلا دیگه، به خاطر همین هم بهش میگن شبه فعل. آفرین. بله؟ میام تو کتاب همش دیگه، همش هست. ما که نحوی داریم صرف میخونیم دیگه. آها بله بله بله، اون پنج تا اول. بله درست. بله خب این در مورد اصطلاح جامد و مشتق. حالا الان فعلا ما با مشتقات فعلا تو این درس کار نداریم. چیزی که الان محل بحث ماست جامد هاست. پرونده جامد ها چون پرونده کوچیکتری است میخوایم بازش کنیم، ببینیم ببندیم، بعد بریم حالا به دل جمع و خلاصه خاطر بال خلاصه آزاد بشینیم یکی یکی مشتقات هشتگانه رو هر کدوم ببینیم و مباحثش رو بررسی کنیم. در مورد جامدها، کما اینکه توی صمدی هم دیدید که الاسم و انعش، بله اینجا نه، کجا جامد و مشتق رو داشتید؟ بخشی جامد مصدری و جامد اسم معنا و اسم ذات رو چجور میگفت؟ میگفت الاسم و انوز الاشن ها لذاتی فاوه اسمو عینه و الا اسم معنا. همون تقسیم بندی برای جامده. اینو میخوایم برای جامدها بگیم که جامدها دو دستند، یا جامدهای به تعبیر صمدی اسم عینند یا اسم ذاتند یا جامد غیر مصدریند، اینا همش عبارت از یه چیز واحده، یا اسم معنا هستند، اسم حدث هستند یا به اصطلاح مصدری هستند. پس جامدها دو دستند، یا اسم عینن یا اسم معنا، یا اسم ذاتن یا اسم حدث، یا اسم غیر مصدرین یا اسم مصدرین. خب چیان اینا؟ همون تعریفی که داشتید دیگه. اگر دلالت بر یک حدث کند، دلالت بر یک رخداد کند، خوردن، خوابیدن، دانستن، دیدن، شنیدن، اینا چیزایی که در فارسی با تن و دن انتهاش میشه شناختشون، به نحوی که اگه نونشو بندازیم فعل ماضی بماند، اینا میشن اسم معنا. نقطه مقابلش هر چیزی که برای اجسام، برای اشیا، برای افراد، خلاصه برای غیر احداث وضع شده باشد میشه اسم عین. خب همین تقسیم بندی اسم عین و اسم معنا که در واقع ذیل اسم معنا ما مصدر رو باید ببینیم، باعث شده که توی این درس شروع کنیم بحث‌های مصدر رو مطرح کردن. چرا؟ چون اسم عین‌ها نکته خاصی نداره. اسم این قلم، نمیدونم منزده، همه چیزا، کرسی، اینا همه اسم یه شی، اینا خیلی بحث صرفی نداره. اما بحث مصدرش بحث صرفی داره و لذا باید در موردش بیشتر توضیح بدیم و صحبت کنیم. خب ببینید همینطور درس رو، مشتق و جامد رو، پس اسم مشتق شد اسمی که با ساختار خود بر شخص یا چیزی دلالت میکند که نوعی ارتباط و نسبت با حدث دارد. این تعریف از جهت معنایی حدثه. ما تعریفی که ارائه دادیم، ببخشید، تعریف از معنایی مشتقه. ما تعریفی که ارائه دادیم تعریف از جهت اصطلاحیش بود. چرا بهش میگن مشتق؟ به این جهت که خب از فعل گرفته شده بود، یعنی اون اصطلاحش توضیح داده شد. منتها حالا هر مشتقی رو از این مشتقات هشتگانه بذارید جلوتون، این تعریفی که کتاب بهش ارائه، در واقع کتاب بهش داره اشاره میکنه، برای صادق. یعنی دلالت میکنه بر کسی یا چیزی که یه نسبتی با حدث داره. حالا میخواد این ضارب باشه که رابطهش با حدث رابطه فاعلیست، یعنی کننده ضرب رو میگن ضارب. ممکنه رابطهش مفعولی باشه،
ممکنه رابطهش یک رابطه استمراری و ثبوتی باشه، مثلا فرض کن کریم با اون کرامه رابطهش چیه؟ اینکه به نحو ثابت و پایدار کرامت از خودش به خرج داده. ممکنه رابطهش رابطه برتری باشه، اکرم، کسی که در کرامت برتر است. ممکنه یه نحو مبالغه‌ای توش باشه، مثل صدیق، بسیار راستگو. ممکنه رابطهش مکان باشه، مغرب، زمان باشه، مغرب باز. ممکنه رابطهش اسم آلت باشه، آلت اون شی، مفتاح، یعنی مفتاح نگیم کلید، وسیله باز کردن. حالا میرسیم باز بعداً در مورد بیشتر توضیح میدیم. مفتاح یعنی باز، وسیله باز کردن. رابطه این شیی که بهش میگن مفتاح با فتح چیه؟ اینکه این آلت اونه، اسم آلت. لذا پس اسم مشتق اسمی است از جهت معنا که دلالت میکند بر فردی یا چیزی که یه رابطه با حدث داره. حالا اینکه رابطه به چه نحوه، میشه همین رابطه هشتگانه‌ای که داریم که مشتقات هشتگانه ساخته میشن. خب بعد شروع میکنه مصادیق رو گفتن و طبیعتاً به اسمی که مشتق نباشد اسم جامد گفته میشود. اسم جامد اگر بر حدث دلالت کند میشه جامد مصدری، مثل کتابت، نوشتن. اگه بر ذات دلالت کنه میشه جامد غیر مصدری. جامد غیر مصدری داره مباحث اختصاصی در علم صرف نیست، ولی جامد مصدری از مباحث مهم علم صرف است و لذا اینجا مطرح میکنم. سلام علیکم. خب اما برسیم به اصطلاح مصدر. بله به این تعریف مصغر میخوره؟ نه، مصغر رجیل. نه، رجیل رو ببینیم اول. رجیل الان چجوری این تعریف برش صادقه؟ اگر اشکال نداره دیگه. خب اون میشه مصغر یک اسم مشتق مشتقه. مصغر یک اسم مشتق مشتقه، کما اینکه جمع یک اسم مشتق مشتقه، مثل شهدا. ولی به هر نمیشه بگیم همه مشتقا مشمول این تعریف هستن. تو نسبت هم همینه. ایرانی اسمی که دلالت میکند باری رابطهش با یه حدث، خب حدث نیست، ایران که ذاته. خب اما میتونن جایگزین در واقع مشتقات بشن که اونم بحثی است که انشاءالله در درسای بعدی داریم. اما بریم سراغ مصدر. بله چطور؟ با چه بیانی میگید اسم معنا یه جور مشتقه؟ مثلا علم مشتقه، یعنی گرفته شده از یه چیزی، مثلا یه حدثی رو میده، بعد ما بر اساس این حدثی که مثلا رو میده میاید ما از این برای در بخون حدثی که اتفاق میده یه اسم میبرید. خب باشه، این اسم رو از چی گرفتید؟ عین؟ نه نه، ببینید وقتی میگیم اسم یعنی ساحت لفظیش، یعنی اینکه عین، لام، میم، اینو از چی گرفتیم؟ اینکه بر چی وضع کردیم یه بحثه، از کجا آوردیم اینو یه بحثه. ما میگیم اگر این از هیچ چی گرفته نشده بود میشه جامد. الان عین، لام، میم از کجا آوردمش؟ این علم رو که ریختم توی ماده علم، اینو از کجا آوردم این لفظ رو؟ میگیم از جایی نگرفتیم، این خودش اول خطه، اولین نقطه است، لذا میشه جامد، چون از هیچ چی گرفته نشده. از هیچی گرفته نشده یعنی به تعبیر منطقی ارتجالاً بدون هیچ مقدمه عین، لام، میم برداشتیم، گذاشتیم برای یه معنا. در مقابل کلمه عالم که آقا این از کجا آوردیم؟ میگه از علم آوردم، علم داشتم، عالم رو ساختم. یعنی نیومدم دوباره عین، الف، لام، میم همطوری به صورت پراکنده بذارم کنار هم بشه عالم. یه نقطه اولیه داشتم، از این آمدم عالم رو ساختم. اون چیزی که حالا به تعبیر عرض کردم منطقیش ارتجالاً از حروف الف با ساخته میشه، اون میشه جامد. اون چیزی که ارتجالاً ساخته نشده داره یک، البته حالا من توی جامد گندون لغوی هم دارم سیر میکنم و اون چیزی که از یک کلمه دیگه گرفته شده میشه مشتق. منتها اگه این مشتق ما دارای یک معنای حدسی باشد میشه مشتق صرفی، یعنی این خصوصیت مشتق صرفی. اسم معنا دارای حدث که هست، بله، بر یک حدث، یه رخدادی اینجا اتفاق افتاده، به این میگیم علم، یعنی یک رخدادی در طبیعت رخ داده، یا مثلا فرض کن بهش میگیم، فرض کنید که مثلا خروج، این یه رخدادی است، یه رخدادی اتفاق افتاده، به این میگیم خروج. خب بله، ولی خود خا را واو جیم اینو از کجا آوردیم؟ از جای نیاوردیم، لذا میشه جامد، از چیزی نگرفتیمش. در مقابل خارج مثلا که از چه چیزی گرفتیمش، ما در ساحت لفظیش داریم سیر میکنیم ما، نه اینکه من متوجه فرمایش شما هستم. ایشون میفرمایند که باید یک خروجی رخ داده باشد، من اونو دیده باشم، اون منشأ شده باشد برای اینکه من یک خروجی رو وضع کرده باشم. نه، منظور ما این نیست، ما مثلا اینه که خود همین خارا واو جیم از کجا آورد. خب تعریف چه اشکال داره؟ بله، نه ببینید ببینید خودتی که اول تعریف رو ببینید، میگه دلالت میکند بر کسی یا چیزی که نسبتی با حدث دارد. علم یا کسی یا چیزیست؟ نه، اون وقتی که اول تعریف خارج میشه، میگه اسم مشتق اسمی است که دلالت میکند بر کسی یا چیزی که نسبتی با حدث دارد، مثل آله. ولی علم که کسی یا چیزی نیست که نسبت با حدث داشته باشه، خودش حدثه، خودش وضع شده برای حدث. لذا اون قید اولیش مثل مصدر رو خارج میکنه و دیگه کارو راحت میکنه. خب ببینید رفقا، ما برای اینکه مصدر رو بخوایم تعریف کنیم باید دو تا اصطلاح تعریف کنیم، یکی حدث و یکی مصدر. و با این فرمایش آیه حکیم یک کم کار ما راحت تر شد که تفاوت این دوتا رو الان رفقا بفهمن. تفاوت حدث و مصدر چیه؟ فرق؟ نه نه، خب ها ببینید، جنس حدث یک رخداد، حالا بگیم تکوینی، یه چی امر خارجیه، اون تا حیث مصدر حیث لفظیشه. الان من از شما بپرسم مثلا این آقای زید که تو خارجه با این زید چه فرق داره؟ میگی این زید اسمیست برای این فرد، مصدر اسمیست برای حدث. یعنی حدث اون اتفاق خارجیه است، اون چیزی که تو خارج اتفاق میفته، خارج شدنه، آمدنه، دیدنه، خوردنه، خوابیدنه، دانستنه، اون اتفاق خارجی بهش میگن حدث. لذا مصدر میشه اسمی که دلالت بر حدث میکنه، مثل این اسم زید که میگیم این اسمی است که دلالت بر این زید میکنه، یعنی این فرد خارجی، این هیکل خارجی میکنه. پس مصدر اگه بخوایم تعریف کنیم، اسمی که دلالت بر حدث میکند، این میشه مصدر. نگیم آقا مصدر که همون حدثه، اینو گفتم که نگیم مصدر همان حدث است، حدث اون اتفاق خارجی است، مصدر اون لفظی است که دلالت بر اون کار خارجی میکنه. تو این مثالی که زدیم، این رخداد خارجی این حدث ماست، این مصدر ماست، این خروج، اینکه اسمشو گذاشتیم خروج، خروج لفظ دیگه، اینکه اسمشو گذاشتیم خروج در واقع میشود مصدر. معنی نمیده، یعنی چی؟ زید رو هم نمیتونیم بیاریم دیگه تو عالم الفاظ، مگه اینکه براش یه اسمی قرار بدیم دیگه. و لذا میفرمایند مصدر به تنهایی، منظور در واقع وقتی مصدر میگن تعریفش رو کجا داریم؟ 336، نه تعریف مصدر دقیقا میخوام. نه نگفته، گاهی به این نوع از جواد مصدری مصدر میگویند، تصریح نداریم، لذا بنویسید. آره، تعریف تصریحی به تعریف مصدر نداریم، ولی قبلا داشتیم، شاید به خاطر این بوده. کجا داشتیم؟ خاطرتون هست؟ تو بحث فعل، اول درس فعل که میخواست بگه اصل در فعل ها مصدر است، اونجا گفت صفحه 44 گفت مصدر اسمی است که بر حدث دلالت میکنه، یعنی فقط بر حدث دلالت میکنه. شاید به خاطر این نیاوردن تو این درس. صفحه 44 تعریفشو داشتیم. اسمی است که فقط بر حدث دلالت میکنه و همین تعریف رو ما اینجا الان فهمیدیم. پس فرق حدث و مصدر مشخص شد. مصدر یه چیز لفظیه، حدث و امر خارجی و اتفاق و رخداد تکوینیه. خب در مورد مصدرها، خب هر فعلی برای خودش مصادری دارن، منتها بعضی از این مصدرها مصدر اصلی است، بعضی از این مصدرها مصدرهای غیر اصلی هستند که در موردشون صحبت خواهیم کرد. مصدر اصلی همون چیزی که الان شما میخوندید، ضرب یضرب و ضربن، کتب یکتب و کتبن و کتابتن، خرج یخرج و خروجن، همه اینایی که شما دیدید مصدرهای اصلی فعلن، یعنی واقعا مال خودشن. در مقابل مصادر دیگری که تو همین درس و درس بعدی میبینیم، مصدرهایی که قرارداد شده برای فعل. خب فهمیدیم اومدی آقا. خب پس مصدرها که تعریفشون کردیم، پس یه تعریف داشت بحث ما، تعریف مصدر که نوشتیم، بحث بعدی اقسام دو دستن، یا مصدر اصلی یا مصدر حالا بگیم غیر اصلی تا برسیم به اینها. مصدرهای اصلی تا الان دیگه همه انواعش رو دیدید. در ثلاثی مجرد سماعی هست، در غیر ثلاثی مجرد تقریبا قیاسی بود، تقریبا مگر بعضی موارد. تو ثلاثی مجرد اگه می‌خواستیم ببینیم مصدرش چیه، باید می‌رفتیم لغت، هیچ راهی نداشت. ولی توی غیر ثلاثی مجرد افعل یفعل و افعال، فعل یفعل و تفعیل، استفعل یستفعل و استفعال، کاملا مشخص بود مصدر این فعل چیه. یه جاهایی هم مثلا فرض کن البته سماعی بود، کذب و یکذب و تکذیب و کذاب، حالا کذابشو باید می‌رفتیم لغت می‌گفت. ولی نوعا توی غیر ثلاثی مجردها مصدرها قیاسی بودن. یه نکته ای که اینجا بحثش مطرح میشه و بحث جالبی است، ممکنه یه فعلی چند تا مصدر داشته باشه. مثلا کتب یکتب و کتبن و کتابتن، این یه مثال. غلا یغلی غلیان و غلیانن، دو تا مصدر داره. آیا ساختارهای مختلف مصدرهای ثلاثی مجرد معنای خاصی به کلمه میدن، یا همینطوری دستگرمی عرب یه جا دوست داشته غلیان بگه، یه جا غلی بگه، یه جا کتب بگه، یه جا کتابت بگه؟ و این بحث از اون بحثای خیلی خوبه برای فهم بعضی از معانی، خیلی به دردمون میخوره که آیا ساختارهای متعدد ثلاثی مجرد که تا الان توی البسی دیدید دیگه، هر فعل برای خودش چند تا مصدر داره، آیا اینا برای خودشون یک حیثیت معنایی هایی دارند یا نه؟ توی کتاب چند مورد رو شروع کرده توضیح دادن که میگه بعضی وقتا ما نگاه میکنیم به صورت غالبی یه معنایی توی وزن حضور داره. مثلا دیدیم وقتی که یک مصدری، یعنی یک فعلی دلالت بر بیماری ناخوشی بکنه، غالبا مصدرش به وزن فعاله. مثلا زکمه، این سرما خورده شدن، مصدرش میشه زکام. صدعه، سردرد، صداع و موارد بسیار زیادی. مثلا رعفه که کتاب مثال زده به معنای کسی که بیماری داره که هی دائما از بینیش خون میاد. رعاف، این هی دائما دچار بیماری خون مثلا از دماغش بیاد میشه. هی نگاه میکنیم اینا غالبا فعالند. کأنهم میشه یک ضابطه ای داد، یه ضابطه معنایی داد که اون فعل هایی که دلالت بر بیماری، ناخوشی، درد اینا بکنه، غالبا یک مصدرشون فعاله، حداقل یه مصدرشون فعاله. یا اون چیز دومی خیلی مهمه، دومی بسیار مهمه، زرع یزرع و زرعن و زراعتن، نمیدونم خات یخیت و خیاتتن. میگه بررسی کردیم وزن فعاله رو، دیدیم وزن فعاله وقتی به کار میره که فرد متصدی اون کار باشه. لذا منی که یه بار دارم می نویسم اگه ازم بپرسن چی کار میکنی غلطه بگم دارم کتابت میکنم. کتابت رو کی میکنه؟ کسی که کاتب باشه، متصدی اون کار باشه، شغل و حرفش اون باشه. این به درد اون میخوره. ولایه، ولایت، ما ادامون از خود این لغت میشه فهمید ولایت یک تصدی امره، یک کاره. اینجوری نیست که هر کی از در اومد بتونه عهده‌دار بشه. ولایت تصدی یعنی یه پسته. چرا؟ چون ولایت علاوه وزن فعاله یه جایگاه، یه سمته، مثل کتابت، مثل زراعت، مثل خیاطت. خیاطت به معنای دوختن نیست، به معنای خیاطی کردنه، یه حرفه است. زراعت معنی کاشتن نیست، معنی زراعت کردنه. و مثلا فرض کنید مثال دیگه زده امارت. امارت به معنی امیری کردن نیست، به معنای فرمانده بودن و اون نمیدونم پادشاه بودنه. امارت یعنی امور رو به دست گرفتن. اینو از وضع فعاله میشه فهمید و این استفاده هایی داره. عرض میکنم توی بعضی روایت ها اینها خیلی تأثیرگذاره اینکه وضع فعاله آمد. یا مثلا مثال میزنن که تقریبا اینا تا یه حد زیادی خطا نداره، غالبیش واقعا غالبیه، موارد کمی هن، یعنی مثلا حتی شاید بشه شمرد، ولی نوعا اینجوریه. وزن فعاله خصوصا، یکی وزن فعاله، یکی وزن فعلان که صفحه بعد داریم، اینا غالبیاشون خیلی غالبیه، کمتر موردی فعاله باشه داله بر یک حرفه و یک شغل نباشه. یا مثلا فرض کنید که فعلان باشه و توش جنبش و حرکت نباشه. خب مسئله بعدی میگه رنگا رو که بررسی کردیم دیدیم مسئلهاشون غالبا به عوض فعله است. خزره، نمیدونم زرقه، حمره، حمره مشرقیه که میگن سرخی، دیدیم وضع فعله است. باز از اون چیزایی که خیلی برامون مهمه، خیلی برامون مهمه، اون غلیانه. غلیان یعنی چی؟ میگن وزن فعلان برای مصادری به کار میره که دارای جنب و جوش و تحرک باشه. این به چه دردمون میخوره؟ این تو شراب تعبیر روایت غلیانه، لذا غلیان باعث در واقع باعث خمر شدن میشه. غلی نه، غلی با غلیان فرق داره. میدونید غل به اینه که دیدی از ته دی وقتی داغ میشه قلب قلب آب میاد بالا، ولی غلیان در این حدی میرسه که جنب و جوش داره، یعنی دوبر میاد میرزه وسط دوباره همین سیر ادامه پیدا میکنه. به این میگن غلیان. غلیان یه مرحله. یا مثلا فرض کنید که جریان همینه. جر یعنی جاری شدن. جریان چی؟ جریان وقتی خیلی با شدت یه چیزی جاری بشه. یا مثلا دور یعنی دور خوردن. دوران یعنی خیلی پشت سر هم با تحرک. این فعلانه اصلا توش خوابیده. و حالا شاید بتونید مثالای دیگه هم پیدا کنید. چی؟ رمضان مستر نیست، اسم اینه، اسم بعد یه ماهی بست شده. بله بله فهمت. بله. خب اما ضوابط ناظر به لزوم و تعدیه. یه نکته جالبی که توی لزوم و تعدیه ها آمدیم بررسی کردیم، البته این کار ما نیست، این کار خود ادبا مثلا از قدیمی ترین ها دارن تا الان، که مثلا دیدن آقا اگر یک مصدر فعل فعله و فعله متعدی فعله، اینو بررسی هم کنید خیلی جواب درد بخوره. یعنی بعضی وقتا کلا آدم از لغت بی نیاز میکنه، مصدر میخوای بدونی، اگه فعله یا فعله متعدی بود مصدرش فعله، مثلا فتح فتح، حمده حمد و الی ماشاءالله از این مثال ها داریم. فعله لازم، فعله اگه لازم باشه، مثل رکعه، رکوع کرد، نمیدونم سجده، سجود کرد، جلسه، جلوس کرد، اینا وزنش فعوله. رکوع، جلوس، قنوت، همه اینا از همین دست هست. هر گردی گردو نیست دیگه، نه ذهبه که لازمه، میگه مصدر فعله لازم بر وزن فعل میتونه باشه، بشم غالبیه دیگه. چی؟ متعدیه. زدن، ضربه زدن دیگه، اون بالایی میشه ضربه، چون ذهبه گفت. آره خرجه خروج، آفرین، دخله دخول و همینطور. چی؟ رکعه لازمه دیگه، رکوع کرد. نه رکعه از زیدون، زید رکوع کرد، رکوع کردن، خم شدن، کمر تو خم کنی میگن رکعه، این لازمه دیگه، مفعول نمیخواد که، نه به رکوع در آورد، رکوع کرد. خب منتها شما ارتکاز فارسیتون دارید میگید رکوع کردن، اون جلسات اول سال هم وقت گفتیم رفقات قبول نکردن، رکوع کردن تو فارسی لازم تلقی میشه، چون یه فعله مجموعمون تا درسته که با یه فعل کمکی کردن میاد، ولی این مجموعه رو یه فعل لازم در نظر میگیره. خب مصدر فعله لازم بر وزن فعل، غضب غضب، فرح فرح، و مصدر فعله فعوله، فعل، فعال و فعاله توش دیده میشه. حالا اینا دیگه چون زیاد میشه طبیعتا دیگه همون بریم لغت راحت تر اینطور اینکه بخواییم فکر کنیم اینا چی بود، ولی به هر حال اینا ضوابط غالبیه که تو معانی ممکنه به دست بیاد. بعد شروع میکنه برخی دیگر از اوزان مصادر رو هم گفتن که آقا مصدر داریم بر وزن فعل مثل علم، مصدر داریم بر وزن فعل مثل لعب، انما الدنیا لعب و لهو، لعب مصدره. مصدر داریم بر وزن فعل مثل ازم، مصدر داریم بر وزن فعله، حرکه، فعله، نقمه، فعال، فرار، فعالیه مثل کراهیه، فعیل مثل زفیر، فعول مثل قبول، فعلان مثل خزلان، فعلان مثل غفران، فعلوله مثل سیروره. اسمن دیگه، بله ممکن جمع مکسر داشته باشه یا جمع سالم اگه ته داشته باشه، مثلا حرکت حرکات میشه، مثلا ازام جمع عظیم ظاهرن، باید برید جمعشو ببینید تو لغت. خب اینم تا اینجا. نکته بعدی هم که قبلا هم این نکته رو البته دیدن رفقا که آقا یه فعل میتونه بیشتر از یه مصدر داشته باشه، منتها حالا این که چرا یه فعل چند تا مصدر داره اینو توی مطالعه تحقیق این درس بررسی کردن، تعدد مصادر ثلاثی مجرد، چرا باید یک فعل چند تا مصدر داشته باشه. سه تا دلیل برای تعدد مصدر اونجا بیان شده، چون بحثش راحته همین الان بگیم وسط کار. چرا باید یه فعل چند تا مصدر داشته باشه؟ مثلا ببینید تم رو، تم یتم و تمن، 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 تمامن، 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 تمامتن، تمامتن، تمتن، این هم مصدر، دو تا میذاشتی بحث بود دیگه، حالا یک جای رفت یکی دیگه بحثه. چرا اینقدر زیاد؟ سه تا دلیل تو مطالعه تحقیق صفحه 342 بیان شده برای اینکه چرا مصادر باید متعدد باشه. دلیل اولش که دلیلیه که احتمالاً به ذهن خودتونم بیاد، چون تا الان چند بار گفتیم، اختلاف قبایل عرب. یه قبیله میگفته تم من، یکی میگفته تم من، یکی میگفته تم من. ما جنبندی که کردیم گفتیم تم من و تم من و تم من، هر سه تاش به کار میره. این اولین مورد که مورد یعنی خیلی از موارد اینجوریه. مورد دوم اینه که ممکنه یه فعل دو تا معنا داشته باشه و اینو تو الوسیط دیدید، میگه با معنای اول اینه مصدرش، با معنای دوم مصدرش اینه، که انه به خاطر اختلاف معنایی که تو فعل بوده، با اینکه فعل واحده ولی مصادرش میشه متفاوت. قدمه یه جا مصدرش قدمه، یه جا قدومه، متا قدم به یه معنا، قدوم به یه معنا. این علت دوم. علت سومش هم معنا یکیه ولی ویژگی فرق میکنه. مثلا کدره، کدره به معنای کدر شدن، یه مصدر داره به معنی، یه مصدر داره، اینو داریم یا حذفش کردیم؟ نه اینو حذف کردیم. بذارید مثلا این مثال خود کتاب بزنیم. چی؟ ها مثلا همین غلیان خوبه، هم مصدر غلی داره هم غلیان داره، منتها غلیان یک ویژگی بیشتری داره. یا مثلا وقف یقفو، اگه لازم باشه مصدرش میشه وقوف، اگه متعدی باشه به معنی متوقف کردن مصدرش میشه وقف. پس میبینیم معنایی که حدودن ولی ویژگیه مقدار متفاوته. پس به هر حال، حالا این زیل همین نکته بود دیگه، بعدا این مطالعه تحقیق نخونیم، علت تعدد مصادر نکات معنایی یا احیانا اختلاف قبایل عربه. خب تمام شد، پرونده مصدر اصلی بسته شد، ما دیگه الان بحث مصدر اصلی رو میبندیم. مصدر اصلی پس چی بود؟ مصدر اصلی این بود که ما برای یک فعلی از همون بچگی یه سری مصادر داشتیم که تو ثلاثه مجرد سمایی بود، توی غیر ثلاثه مجرد قیاسی بود. حالا میرسیم به مصادر غیر اصلی، مصادری که وارداتی هن، مصادری که از اول نبودن و اینا اقسامی دارن. یک دونش رو تو این درس میخونیم، بقیهش رو تو درس بعد. اولین از مصادر مصدر میمی است. مصدر میمی چیه؟ مصدری که با میم شروع میشه، چون با میم شروع میشه بهش میگن مصدر میمی. علت این نامگذاری چیزی نیست جز این که این مصدر با میم شروع میشود. خب مصدر میمی اولا اصلا چی هست؟ چرا میسازنش؟ مصدر میمی یک مصدری است قیاسی، چه در ثلاثی مجرد چه در غیر ثلاثی مجرد. یعنی چه ثلاثی مجرد چه غیر ثلاثی مجرد، مصدر میمیش در 99% موارد قیاسیه. وقتی شد قیاسی یعنی کار را اندازه. تو مصدر اصلی رو ممکنه ندونی و ممکنه قیاسی نباشه، سمایی باشه دیگه، ولی راحت میتونی بیای مصدر میمی بسازی. پس از جهت لفظیش قیاسیه، یک برتری نسبت به مصدر اصلی داره. از جهت معنایی هم برخی ادعا کردن که همراه با یک مبالغه است. مصدر میمی همراه با یک مبالغه است. مثلا فرض کنید، مثال بزنم، ود یود و ودن، و مصدر میمی چیه؟ مودتن. خب ود با مودت چه فرقی داره؟ تأکید. تأکیدش میاد تو مبالغش، یعنی شدت بیشتر. ود یعنی دوست داشتن، البته دوست داشتن خاص، ولی یه مرحله از حب بالاتره. ود یعنی دوستی های جون در جونی و خلاصه عمیق، ولی مودت یک مرحله روی اون دوستیه با تأکید بیشتر، با فشار بیشتر، یه دوستی باز از ود بیشتر. لذا مودت دو جهت یه سر و گردن بالاتر، یا بگیم دو سر و گردن بالاتر. یکی از جهت ساختاریش قیاسیه در مقابل ود که سمایی، نمیدونم ود 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 ودود ودود چیه، باید برم لغت ببینم، ولی مودت سمایی نیست، قیاسیه. میخونیم یه کله بالاتر هم که داره، توی این یه تأکیدی خوابیده، یک تأکیدی خوابیده، ولی لذا قتل با مقتل، قتل و مقتل، مقتل به معنای مکان کشتن، به معنای کشته شدن، مقتل الحسین، مقتل الکتاب و مقتل الحسین، کتاب و قتل الحسین علیه السلام. در اینجا مقتل یک تأکید رو کشته شدن است. خب پس از این دو جهت اومدیم مصدر میمی رو ساختیم. چی؟ به نظر میاد همه جا نیست، استعمال به استعمال فرق میکنه، بعضی جاها اینجوریه. میرسیم اینو میرسیم بعدا تو جنبندی این موارد میگیم. خب مصدر میمی رو فقط بگم و بریم، چون میخوایم دیگه با تهش برسیم. مصدر میمی آقا میخوایم بسازیم، روشه، چقدر امروز تختمون شلوغ شد. روش ساخت مصدر میمی میگه شما از چی میخوای بسازی، ثلاثی مجرد یا غیر ثلاثی مجرد. در غیر ثلاثی مجرد ساختن مصدر میمی خیلی راحته، بر وزن اسم مفعول. اسم مفعول غیر ثلاثی مجرد رو چجوری می ساختیم؟ یادتونه؟ مضارع رو می گرفتیم، حرف مضارع رو می انداختیم به جاش میم مذموم می آوردیم، حرف ما قبل آخر رو مکسور می کردیم. اکرم یکرمو، یکرمو اسم مفعول، بخشید، مفتوح می کردیم. اکرم یکرمو، اون یوش رو برمی‌داشتیم، مو می‌ذاشتیم، ما قبل آخر رو مفتوح می‌کردیم برای اسم مفعول، می‌شد مکرم اسم مفعول. همین مکرم رو شما می‌تونید مصدر میمی هم بیارید. حالا اینکه از کجا تشخیص بدیم که این اسم مفعوله یا مصدر میمیه، همین سوالای نوروزی بحث دیگه است. پس همونطوری که ما اسم مفعول می‌ساختیم تو غیر ثلاثی مجرد، اینجا می‌سازیم. توی ثلاثی مجردش میگه دو حالت داره، همین دو حالتی که کتاب میگه، میگه همیشه یا بگیم که بله غالبا بر وزن مفعل است، مگر در دو صورت که بر وزن مفعل است. اینجوری بنویسیم، بر وزن مفعل مگر در دو جا. این دو جاشو دیگه انشالله فردا میگیم، خیلی دیر شد، انشالله باشه فردا این دو تا جاشو میگیم و نکات انتهایی رو هم میخونیم. دوستان خودشون بخونند، ما بعد اینکه این درس رو تمام کردیم تمرینشو هم سر کلاس فردا حل میکنیم، لذا خود دوستان قواعد رو مطالعه کنن، ما فقط فردا توضیح کوچیکی میدیم و تمرین شماره دوم و سوم رو لذا دوستان حل بفرمایند، میتونن حل کنن، دوم سوم و ببخشید چهارم هم هم تمرین این درس رو دیگه، تمرینش تمرین سختی نیست. انشاءالله فردا این درس رو تموم میکنیم، وارد درس بعد هم میشویم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.